جلسه پنجم آیات الاحکام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما راجع به آیه نشوز هست، کریمه 34 از سوره نساء. بحث شد که در این کریمه نشوز زوجه به چه معناست. سه تفسیر قرار شد باشه. تفسیر اول این بود که نشوز زوجه به امتناع از ایفای وظیفه زناشوییه. این نظر با برخی از اشکالات مواجه شد. رسیدیم به نظر دوم که توسعه میده نشوز رو، دامنه نشوز رو. میگه مراد از نشوز امتناع از ایفای وظیفه همسری، که البته وظیفه زناشویی هم یک قسم اونو هست. این نظر طرفدارانی داره. دیروز از برخی از طرفدارانش، از مفسران و از فقها یاد کرد. در نشست امروز باید ببینیم این نظر دلیلش چیه، و اگر نقدی برش وارده چه نقدی وارده. به حسب مقاله‌ای که دیروز بهتون آدرس دادم، ادعا شده که این نظر دلیلی جز اطلاق خود آیه نداره. تکرار میکنم، دلیلی جز اطلاق خود آیه نداره. اگر این دلیل خالی از اشکال باشه، محکمترین دلیله. بیان اطلاقم اینه، ببینید وقتی خدای متعال میفرماید ولاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، زنانی که واهمه نشوزشون رو دارید. نشوز هم در لغت، در فقه، حتی در فقه به خروج از طاعت میگن، خروج از وظایف همسری میگن. جالب بدانید واژه نشوز مخصوص زن نیست. ما مرد ناشزم داریم. مرد ناشزم به مردی میگن که از وظایف شوهرداری، شوهر بودن کوتاهی میکنه، نفقه نمیده، زن رو میزنه و حالا هر کاری که. خب اگر این رو گفتیم، از اون طرف، طرف مقابلم میشه اونی که از وظایف زوجه بودن تخلف میکنه. اصطلاحاً هم توجه داره، میگن حذف متعلق مفید عمومه. اگر گفته بود نشوزهن فی فلان، قید بخورد. ولی وقتی دار نداره فی فلان، به طور مطلق اومده، حذف متعلق مفید عمومه. قدیم ها من یادمه به ما میگفتن اگر گفت الماء مطهرون، نگفت مطهرون چه چیزی را، خب حذف متعلق شد، یعنی مطهرون لکل شه. بله میتونست بگه مثلا مطهرون للجامدات، مطهرون للمایعات، نگفت. حذف متعلق مفید عمومه، اینجا هم حذف متعلق مفید عمومه. البته قطعا وظایفی که مربوط به خانواده نیست شامل نمیشه دیگه، اون معلومه. حالا یه زنی وظایف بین خودش و خدا شد انجام نمیده، بین خودش و پدر و مادرش انجام نمیده، اون ربطی نداره. اینو میدونیم، اینو دیگه نمیگیم حسب متعلق مفید عمومه. اما نسبت به همسری و زوجیت اگر وظایفی مقرر شده شامل میشه. وظایف همسری، آقایون که دیر اومدن، نشوز عبارت باشه از مطلق وظایف همسری و دلیلش هم در آیه اطلاق آیه باشه. خب ببینید اطلاق آیه کلن اطلاق وقتی تمسک میشه قیدی داره، قیدش هم اینه که قرینه برخلاف نباشه. حالا ما در ادامه ببینیم آیا قرینه برخلاف داریم که این معنا رو بزنه یا قرینه برخلاف نداریم. بله نقد این الان رفتیم تو کار سوم دیگه، دلیل رو گفتیم، دلیلش هم گفتیم، حالا میخوام نقد کنیم. بله مگر باز قرینه داشته باشیم، مثلا مورد اقتضای خاصی بکنه یا قدر متیقن در مقام تخاطب باشه، اگر بپذیریم قدر متیقن، وگرنه تو فضای طبیعی و عادی. بله اون باز جاییست که مقدمات حکمت جمع نباشه، مثل یه قانونگذار در مقام بیان اصل قضیه است، مثل یه پرسیدن مطهرات و بشما بگه الماء الارض الشمس، بگیم خب گفت الماء دیگه، بهش میگم پسر خوب قانونگذار در مقام شمارش مطهرات بود نه جزئیات، در مقام بیان جزئیات نبود. اما اگر نه سوال شده آب مطهر هست یا نه، یا ابتدا گفت الماء مطهر، خب این باید اگر مورد خاصیه بگه دیگه و الا استفاده عموم میشه. پس خیلی مهمیه تو اصول و پر اثر تو فقه، خیلی پر اثره. خب اینجا هم که دیار توضیح دادم. ببینید نویسنده این مقاله میخواد ادعا کند که این اطلاق قرینه برخلاف داره. قرینش هم سیاق آیه هست، البته به این شسته رفتگی تو مقاله نیستا، ولی بخوام از آب درش بیاریم اینجوری میگیم سیاق آیه اجازه نمیده یک همچون گستره وسیعی برای نشوز در آیه ما معنا کنیم. چطور؟ ازلا گوش کنید، من وقتی میخونم آیه رو ببینید آیه اینه، سیاق معناش اینه که رو خود آیه متمرکز بشیم، قبلش بعدش اگر چیزی هست. الرجال قوامون علی النساء، مردان قوام بر نساء. این قوام رو بعضی ها گرفتن یعنی ولی، یعنی حاکم، تا این حدم پیش رفتن که زوج توسط زوجه باید اطاعت بشه، حرفی که ما دیروز قبول نمی کردیم. اما بهتون عرض بکنم بعد از یک سیر طولانی در کلمات لغت و مفسران و اینها، ما به بیشتر از سرپرستی نمی رسیم. یعنی مدیر خانه، مسئولیت اجرایی، مدیریت، سرپرستی، اصلاح کار، ربطی به قصه ولایت و وجوب اطاعت نداره که حالا تو همه شؤون زن بخواد دخالت کنه فرمان بده. اگر واجب الاطاعه بود اون میشد دیگه. قوام هم اگر نگاه کنید یعنی کسی که کار به او قائمه، نه کسی که حق امر و فرمان داره. بله اون معنا میشه براش گفت، اما قوام در اصل معنا اینه، کسی که وقتی هم صیغه مبالغه میشه جدیت داره بر محافظت و سرپرستی. الرجال قوامون علی النساء، نه یعنی الرجال حاکمون علی النساء، بلکه به معنای الرجال مدیرون، مدبرون. ضمناً میدونید اگر شک کم بکنید، حالا فرض کنید قوام دو تا معنا داشته باشه، حاکم، مدیر، شک هم که بکنیم بین اقل و اکثر که مردد بشه قدر متیقن گرفته میشه، یعنی همون معنای حد اقل، نه معنای حد اکثری. پس صدر آیه اینه، میخوایم از صدر آیه اون اطلاقه رو بزنیم و طبق این مقاله الرجال قوامون علی النساء، مدیر خانه باید مرد باشه. اینجور شد دیگه، عهده‌دار مسئولیت مرده. یکی به خاطر تفوقی که نوعا دارن بر زنان، فضل الله بعضهم علی بعض، بهتر میتونن مدیریت کنن، ارتباط با بیرون بیشتر دارن، فکرشون برای مدیریت، حالا استثناها رو بذاریم کنار، و اصلا مسئولیت مالی دارند. نمیشه که مسئولیت مالی رو بدیم به یه نفر ولی مدیریت رو بدیم به یه نفر دیگه. خب همون که مسئولیت مالی داره باید مدیریت هم داشته باشه. و به ما انفقوا من اموالهم. پس ببینید بحث مدیریت، اداره خانه و عهده‌دار بودن من، بعد چی داره؟ بعد داره میاد سراغ زنان، میفرماید فصالحات و قانتاتون حافظاتون للغیب، زنان صالح زنانی هم که قانتند، یعنی اهل اطاعتن. اون گفت مدیر، خب بالاخره مدیر یک قوانینی میگذرونه، نظم خانه رو میخواد برقرار کنه، میگه زنها اطاعت میکنن. در راستای مدیریت خانه مطیع مردانند. بعد میگه حافظاتون للغیب، به ما حفظ الله، یعنی حافظ غیبند. خیلی از مفسران گفتن حافظ غیبند یعنی اگر شوهر رفت مسافرت، اگر رفت بیرون، غیب یعنی عدم حضور دیگه، اینا خودشون رو حفظ میکنن. حافظاتون للغیب بما حفظ الله. حالا این بما حفظ الله بابای مقابله است، یعنی همون گونه که خداوند برای اینا حافظ قرار داده، شوهر مدیر، اینا هم حفظ غیب شوهر میکنن. یا به ما حفظ الله یعنی در واقع میخواد بگه به همون شکلی که خداوند حفظ میکنه، همون جوری که خداوند میخواد خداوند حفظ میکنه. حالا بحثای عربی آیات باید ببینید بحث سر حفظ الغیب شوهره، که اگر شوهر نبود اینا مال شوهر رو حفظ میکنن، دامنشون رو حفظ میکنن، خانه رو حفظ میکنن. ما مردها خب هفته دو روز سه روزش گاهی مسافرتیم، این بریم اون بریم، قدیمش هم همینطور بوده، الانش هم همینه. اونی که خانه رو پا نگه میداره، حفظ میکنه، خیانت نمیکنه، زنه. راجع به این حافظاتون للغیب ببینم برخی از کلمات، بله، حفظ به معنای حراست، مراقبت، مواظبت. تعبیر للغیب نشون میده مقصود از غیب حفظ حالت عدم حضور شوهر است. بنابراین مقصود از زنان حافظن اینه که در غیاب شوهر به او وفادارند و خود را از آلودگی و تن دادن به روابط غیر اخلاقی یا خیانت به همسر حفظ میکنند. علی ابن ابراهیم قمی اینو داره، یعنی برد فضا رو تو چی؟ تو زناشویی برد دیگه، آلوده نمیکنند تا شوهران برگردن. خب زمان قدیم مسافرت ها طولانی بوده، گاهی 6 ماه، 1 سال، 3 ماه، 4 ماه. یه مسافرت که امروزه 2 روز میشه، اون موقع ممکن بود 3 ماه میشد. یا مرحوم طبرسی رضوان الله علیه میگه که آیه شامل حفظ فروج و اموال شوهر میشه. اینو طبرسی داره، طبری داره، علامه طباطبایی داره. ببینید بحث رو حفظ اموال و حفظ فروجه. بعد با این زمینه مثلا فخر رازی باز میگه حفظ نفس از زنا حافظاتون للغیب، حفظ اموال شوهر از زایش شدن، حفظ منزل از آنچه که اتلاف یا انتشار آن نارواست. حتی اخبار خونه رو بیرون نمیبره، یعنی حفظ اسرار شوهرم بشه، حفظ اموالشم بشه، حفظ خانم بشه، حفظ دامنم بشه. ببینید ادعای نویسنده اینه که وقتی چنین فضایی بر آیه غالب شد، تو اون قسمت اول مردان شدن مدیر خانه، بحث وظیفه و فرمانم نیست، زنانم شدن قانتات، یعنی اگر یه چیزی تو خانه تصویب شد اطاعت میکنه، طغیان نمیکنه، و شد حافظ غیب همسر. بلا فاصله بعد چی میگه؟ میگه ولاتی تخافونه نشوزهان. حالا اگر زنی بود که نگرانید، یا بالاتر از نگران، یعنی چون آخه اینجا باید یه جوری هم معنا کنیم که صرف نگرانی نباشه. حالا آقای شوهر میگه من واهمه دارم، چیزی هم ندیدم، نباید اینجور معنا کنیم. باید دیروز عرض کردم این مثل همونه که میگیم من از این آدم میترسم، یعنی اگه از این به این شکل بره حتما لغزش داره، که بعضی ها معنا کرده بودن تتیقنون از این حرفا. قرآن میگه اگر شما واهمه نسبت به این زنها دارید، از موعظه شروع کنید. قاعدتا من ببینید باید یه آثاری صادر شده باشه. من میخوام تخافونه رو یه کمی ترغیبش کنم. اصلا موعظه آدم کی شروع میکنه؟
یه چیزایی دیده باشه،
یه چیزایی آثاری باشه، مخصوصا در یه آدم بزرگ. حالا یه دفعه آدم بچه‌شو نصیحت میکنه، میگه بابا حواست، دارم پیشگیری میکنم. اما نه، این پیشگیری نیست، این نقاط بعدش تا مرز زدن بره جلو. آدم بچه‌شو که اگه هنوز خلاف نکرده باشه نمیزنه که، مجازات نمیکنه که. حالا موعظه مجازات نباشه، احجروهن و اضربوهن چیه؟ مجازاته. مجازات هم قطعا مال بعد از حد اقل امارات که ظاهر بشه. مثل اینکه آدم بچهش دو شب دیر بیاد، میگه مثل اینکه بابا داری خلاصه بچه من دیگه نیستی، شب دیر میای کجا میری مثلا. بعد میگه خب دو چرخه که میخواستم برات بخرم دیگه نمیخرم. اما اگر نه، حالا همینطور هیچی هم نشده، هیچ نشانی هم از دیر آمدن و از رفیق بازی و از درس نخوندن نیست، این که معنا نداره که مجازاتش کنه. و هر ما باید این تخافون نشوزهانه رو توی یه فضای طبیعی معنا کنیم، یعنی اماراتی پیدا شده که بعد دیگه حال داره که اگه تو جلو بره دیگه میشه یک ناشزه تمام عیار. تو بیا یه ناشزه تمام عیار. قرآن میگه خب از موعظه شروع کنید، بعد البته تنبیهش هم بکنید. ببینید وقتی که فضای آیه شد حافظاتون للغیب و امثال ذالک، اون ادامهش هم باید تو همون راستا معنا کنید. بگیم یعنی اگر زنیست که حافظات غیب نیست، حافظات غیب نیست، حالا به تعبیر این نویسنده دامن و آلوده کرده، حتی به غیر زنا، چون زنا خودش حکم داره، چون گاهی آلوده دامن به زنا میشه، خب اون که جزاش این نیست که، اون مجازاتش چیزای دیگه است. اما به مادون زنا اگر آلوده شد، موعظش کنید، حج کنید، و حج هم خوب جواب میده. بالاخره زنی بوده که رفته تو دامن کس دیگه مثلا، یا آلوده دامن شده، اذربوهن درست میشه، همه اینا معنا میده. نه دیگه وارد نیست دیگه، میدونم وقتی که داره چیزش میکنه، تنبیهش میکنه، یعنی معلومه زنه میخواد، مرجع رو میخواد، میل جنسی زیاده، خب اینو نمیخواد که، نه اینو میخواد، منتها ششما نبوده، یکی دیگر هم میخواد، نه که یکی دیگر هم میخواد، تو این چند وقته یکی دیگر هم رفته سراغ، نه معلومه پس میل جنسی داره، منتها کفافش نداده، یا دو سه ماه شوهر نبوده، پناه بر خدا، نه اون اشکال وارد نیست دیگه. خب ببینید اگر از این بگذریم، یعنی این نویسنده داره از سیاق استفاده میکنه و عملا خب میدونید کار سومی کرد، توجه داری داره چه کاری صورت میگیره، عملا دیگه بحث تخلف از وظایف همسری و عدم تمکین نیست، یه چیزی فراتر از این هاست، آلوده دامنی است، عدم حفظ اسراره، که طبیعتا خب این زن مجازاتش در حد زدنه، حتی نه زدن شدید، چون اونم باز بعد داریم زدن نباید شدید باشه، این مقدار طبیعی مینماد. یه روایتی رو از وجود مقدس نبی مکرم صلی الله علیه و آله هم شیعیان دارن هم سنیان، روایاتی که تو متون سنیان هست از پیامبر، تو متون شیعه هم هست، این روایات نمیشه ازش گذشت، یعنی خود بودنش در متون سنیان با اینکه اونا اصرار داشتن کتابت حدیث نکنن چی و چی، تو متون ما هم که میاد محکم میشه. من این حدیث رو میخونم ببینیم از این چیزی در میاد راجع به تفسیر فراش در آیه یا نه. حقکم علیهن، رسول خدا، حق شما مردان بر زنانتون، ان لا یوتعن فروشکم، اگر درست بخونم این کلمه رو، این که راه ندن فراش شما رو دیگری رو، یعنی کسی که پا اونجا نذاره. ولا یدخلن بیوتکم احدا تکرهونه الا باذنکم، کسی رو راه ندن تو خونه که شما خوشتون نمیاد. یه دفعه بیاد تو خونه مرد ببینه دوستش، خب این پسر اینجا چیکار میکنه، که دوست دانشگاهیمه، خب بی خود حتی جنس مؤنث بیاره، یه کسی که آقا دوست نمیداره این خانم رفت آمد کنه، حضرت فرمودن نباید راه بده. بالاخره خونه خونه مرده دیگه، وسیله وسیله مرده. و ان لا یعتین بفاحشه، مرتکب فحشا هم نشن. فإن فعلنا، اگر از این کارا کردند یا یکیشو انجام بدن، چون بعد هر کدوم هم باشه میشه گفت فعله، قد اذن الله لکم، شما مردان حق دارید که تعذلوهن و تحجروهن فی المزاج و تضربوهن، متضربن غیر مبرح یا مبرح، لغت رو نگاه کنید، باب افعال یا تفعیل، مبرحه، منم مبرح تو ذهنمه، ایشون مبرح نوشته، گفتم شاید درست باشه، والا منم دیروزم مبرح گفتم تلفظم. به هر حال ببینید پیامبر در آخر فرمایش به این آیه استدلال میکنن و صدر حدیث هم راجع به همین مسائل عدم پاکدامنی، عدم حفظ اسرار یا راه دادن یه نیرویی که شوهر برش میاد. مرحوم حرانی هم در تحف العقول، حتی فارسیش اینجا هست، داره که حق شما بر آنان، یعنی همسران، آن است که بسترتان را در اختیار کسی قرار ندهند که شما کراهت دارید. این نداره کسی رو راه ندن به خانه، داره تو بستر راه ندن. پس اگر چنین کردن آنان را بزنید، زدنی که شدید نباشد. ممکنه با این وضعیت یا اون حرفایی که دیروز می‌زدیم راجع به رفتارهایی که پیامبر سفارشاتی که کردن، قائل بشیم که منظور از نشوز همون آلوده دامنیه. یه چیز دیگه من تمام کنم باید می‌سم، یه چیز دیگه هم هست ببینید، اینه که جو نزول آیه مال وقتیه که به هر حال زنان خیلی هاشون مراعات مردو نمی کردن، مخصوصا در سرزمین مکه و مدینه که مسافرت زیاد بوده، مسافرت های قدیم هم طولانی بوده، کافی بود طرف میخواست مثلا یا قم تهران بره، ببینی آن من سه روز چهار روز بره، سه روز چهار روز برگرده، یکی دو روزم کار داره، یه دفعه دو هفته یه هفته ده روز میشد، یه مسافرت ساده قم تا تهران. مثل حالا نیست که 40 دقیقه 50 دقیقه 40 یه ساعت و ربع میره برمیگرده. ما خودمون از قم میریم تهران، از خود قم حالا تو شهر هرچی معطلی میچی 40 دقیقه میشه. به هر صورت مسئله آلودگی بوده، مسئله عدم حفظ اسرار بوده زنها، آیم تو همچون فضای نازل شده. حالا بیام یک سطح وسیعی براش بگیریم، اینا دیگه من دارم میگم. اولا یه اصلی درست کنیم به نام اطاعت زوج از زوج. دیروز داشتیم فتوای تحریف که حتی زینت هم بود جزء واجبات بر زن، غیر از ازاله منفرات. نه زینت کردن زن رو هم برد، حال دامنه زینت هم که دیگه به استفاده از لوازم آرایش میشه، به پوشیدن لباس میشه، به برای دیگه بعد عمل جراحی پلاستیک و اینا هم حالا اون زمان نبوده، ولی خب بگیم اینا هم از اون بر یه اطاعتی درست کنیم که خب دلیل تایید نمی کنه. از اون طرف هم این نشوز رو توسعه بدیم و دیگه تا آخر قضیه. خب اینا دیگه حد اکثریه دیگه. رساله امام سجاد علیه السلام میدونید که هم حقوق واجب توشه هم غیر واجب، خیلی بندهاش هست که التزام فقهی نمیشه بهش داد ملتزم شد. در واقع امام میخواد یک آرمان شهر به اصطلاح جالبی درست کنن، حد اکثری. خیلی از حقوقی که تو که روایات هست از این اینو حواستون باشه. خوب شد سوال کردید، بعضی از سوالات با برکته. همینه که مثلا اون روایتی که از وجود مقدس نبی مکرم اسلام هست، 30 حق. من توی برنامه آفتاب شرقی تلویزیون یه موقع رفتم سراغ این روایت، یه سرش هم اونجا معنا کردم توضیح دادم. خب اینا یکیش اینه که اگه عکس کرد مثلا شما یه عکس العملی نشون بدی، مریض شد اکسل عمل نشون بودیم، مرد تشییع جنازش بدیم، اینا میشه گفت واجبه. حقوق نمیشه گفت که اینجوریه. بله اگر زن اطاعت بکنه بهترین شکل خانه است، البته به شرطی که مردم عاقل باشه ها. یه مردی هست مال خولیا داره چی داره چی داره، خب اون که نمیشه گفت. خیلی دوست بود اینا مشکوکه، اینا ببینید باید ببینیم. بعضی از اینها نمیخوام خصوص این روایت رو بگم چون این برم نباید به افراط افتاد، اما بعضی از این روایات از اهل تسنن به ما رسیده. اهل تسنن هم تفکرشون نسبت به زن تفکر خلیفه دوم بود، تفکر عمریه بود. عمر هم در یه جمله بخوام بهتون بگم اصلا زن رو انسان نمیدونست تا این حد. یه چیزی شبیه کالایی در خدمت مرد. البته من جایی از اشتراح ندارم که گفته باشه ال انسان و مذکرون، چرا تو اندیشه های یونان بوده که اصلا تقسیم انسان رو به مذکر و مؤنث قبول نداشتن. اونا رسما میگفتن الانسان و حیوان و ناطق و ذکران مثلا، ولی من چیزی از او سراغ ندارم، ولی چیزی شبیه این تو همین مایه ها. و ولذا رفتارهاش با زنان خودش، با خواهر خودش، با چیز رفتار با انسان نبود. بعضی چیزها از اونجا رسیده به ما، بدون که متوجه بشیم داریم از کجا میخوریم.
خدمت های دنجه بود و تو
زنجه بود که
کنیم
همون رو بس خوندم اتفاقا برد کنم و بس که سید سندم هست و توضیح کردم، فقط دانشوی رو دفتر بود و بودیم برشم به دلات توضیح کرد. شاید شما رو بپرست کنیم. خب این سلام ضعف میشه، ولی فشه این تقصیر شما هاست که نمیدونید افراد کجا ببرد. بله بگذاریم. حالا بذارید من این رو
بس خیلی بیدو ممکنه شما سیرت فقط یا نه مثلا هست یا مشابه داره که گفتید شبیه این چیزی داره؟
نه داره. شبیه یعنی این که گفته باشه الانسان و ذکران من ندارم ازش، اما سنت رفتاریش همینطوریه. سنت رفتاریش اینه که این معروفه. حالا چطور شده شما نشنیدید؟
نه گفتم شاید کلام یا باشه.
نه میگم که نه اگه کلام بود که میگفتم کلامه، میگفتم کلامه. نه سنت رفتارش اینه. اون وقت شما برید سرچ کنید ببینید چه خبره، چجور رفتار میکرده. مثلا زن رو به حساب نمی آورده و حتی رفتار پیغمبر رو هم نسبت به زنانش تحمل نمی کرده. جالب اینه، یعنی نمیتونسه بپذیره که زن باید اینجوری باش رفتار بشه. خودش که نمی کرده، پیغمبرم که می کردن معترض بوده، بوده اینا باید پوشیده بشن. می دونید که از کسانی بید که معترض بود به حجاب زنان پیغمبر، که پیغمبر می گفتن خب من دستور ندارم که چی بگی مثلا، یعنی همین زن رو بیپیشونه تو چادر و تو این چیزا و این بوده فکرش. در هر صورت یه مقداری من میگم دوست دارم شما ها میدونم هدر نمیره. روایات ما نباید مثل این بر روشن فکرات تند و تند نفهمیم و هی بگیم اسرائیلیات یا یهودیات یا مسیحیات یا مجوسیات. اخیرا اینا هی دارن اضافه میکنن، ولی زیاد گاهی وقتا اگر خجالت نمیکشتن قرآن رو هم میگفتن کذا و کذا، منتها قرآن رو باز یه جور دیگه باش رفتار میکنن، میگن تاریخمندی زمان و مکان بر مال اون زمان مال اون مکانه. اما روایت این اصلا نبوده. نه اون خطر، اون غلطه، اون دست ما رو از تراث خالی میکنه، در حالی که تو این تراث ما دورهای گرانبهایی داریم، دورهای گرانبهایی داریم. این غلطه. اما از اون طرف هم هر چی ما ببینیم، بعد میگه صدوق گفته، شیخ مفید گفته، مجلسی تو بهار گفته. خب بفرمان. اما تازه میدونی که تو اینجور بحثا سندم فایده نداره. اگر سندم معتبر باشه تو غیر احکام شرعی خبر واحد اعتبار نداره. تو بحثای معارفی معرفتی باید خبر اطمینان بیاره، یعنی یه چیزی نزدیک به علم. خبر واحد قبول نمی کنم تو بحث معارف، بحث غیر احکام شرعی. و اصلا بعضی این روایات که گفتن اهل بیت همونن، روایاتی که بهتون میرسه با قرآن عرضه کنید، با چی عرضه کنید، این روایات منظور روایات ضعیفه. من سوال میکنم، تا میگه روایت سند داره، خب درست سند داره، اما اون روایاتی که میگه عرضه کنید بر کتاب، بر سنت مسلم بعد قبول کنید، منظورش روایات ضعیفه؟ روایت ضعیف که زمین خورده است، او که اصلا معارضم نداشته باشه فایده نداره. منظور روایات معتبره. حالا اگه روایت معتبر اومد گفت که یک کسی رو تو بدعت گذار میدونیدش تهمتش بزنید، بعد هم میگیم روایت صحیح هست، خب صحیحه باشه. وقت شما قرآن نگاه کنید بازن چجور برخورد میکنه. در دوره‌ای که نظر زیستشناسی این بود که زن فقط ظرفه، این بود دیگه، گفتن بچه مال مرده، اصلا چیزی به نام تخمک زن نفهمیده بودن وجود داره، اسپرم مرد رو فقط میدونستن. میگفتن زنان اوئیه هستن، یعنی وعا، یعنی ضعف. قرآن میگه نه، انا خلقناکم من ذکر و انثا. دیگه بنونا بنو ابنائنا بود شعر عربیات، و بناتنا چی؟ رجال عبائدی. اینو اسلام خط قرمز زد روش با همین انا خلقناکم من ذکر و انثا. بعد اومد گفت که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در جامعه‌ای که مرد بودن حرف اولو میزد، گفت نه ان اکرمکم ان اولیای الا المتقون، باز تو روایات اینها. بعد اومد چکار کرد؟ گفت اون خیلی قای قشنگیه، اون سوره احزاب هست که 20 بار 10 بار مرد و اسم رو 10 بار زن رو، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. خب اینقدر که لازم نبود یه بار میگو همتون. این مخصوصا میخواد نهادینه بکنه. خب اینا رو باید ما با هر چی دانی با اینا بسنجی، با اینا بسنجی. لذا خیلی چیزا اگه اینا رو داشته باشیم فهم این آیات هم متفاوت بشه. دیگه نمیم چیزی به نام اطاعت درست کنیم بدون دلیل، یا نمیدونم اگه جایز بود میگفتم سجده کنن مردان بر زنان، ببخشید زنان بر مردان، چه حق میگه حق بندگی، حق الوهیت، اینا نباید بگیم. اینا تو پشت بلندگوی حرم و غیر حرم میگن، ولی دیگه قصه ایست که باید خورد.
درست خارج مورم بود که کسانی که این در گایوغات فنی به باید جرم میکنن نمیتونستن همون در فنی سند جرم میکنن.
چرا؟ بوده دیگه سندم بوده دیگه.
در حسود مخبری ها این رو چیزی جواب میدن، چون رو به صرف سیر سند بودن رد میکنن، با توجه و تعبیر میپذیرن.
اون حالا دیگه هی کلام یه جور کلام نشه. ما خب مدافع این مبنا نیستیم، چون مدافع این مبنا هم نیستیم اصراری بر دفاع ندارم من، ولی بخوام منصف باشیم و فرض کنیم حالا آقای خویی اینجا نشسته میخواد دفاع کنه، اونا اولا اون حرفا رو تو روایات مبین شریعت میگن نه روایات مبین معارف. این پس معلوم بشه، وثوق خبری رو تو روایات مبین شریعت بید. دو، اگر وثوق خبری باشه به شرطی که مخالف نداشته باشه، مخالف از روایات دیگه، از قواعد دیگه، از کلیات دیگه. لذا اون روایت باه تو هم کیلایت امو فی دینکم تهمت بزنید صحیح هم است، میگه نه اینو قبول نداریم چون خلاف ادله دیگه است. میمونه روایت ثقه ای که مبین حکم باشه، معارضی هم از قواعد کلان از روایات نداشته باشه. اولا چند تا هست، خب میپذیره دیگه. باز همونا میگن اگر مخالف قرآن بود میذاریم کنار. اونا وثوق خبری که میگن به عنوان مقتضی میگن، نه علت تامه، که دیگه اگر قرآن هم خلافش بود که نمیگن، که میشه دفاع کرد از اونا، میشه دفاع کرد.
اگر به معنای تامه این که آمد ببینیم اون وقت تناسبی که میگن تناسب باید به حکم موضوع باشه، با اون زدن ساده و از در مسجد و موقع زجاره، یعنی که از اون وقت خیانت کرده آمد شده، از این یعنی که بزنیم که اصلا
عذیت هم نشه، نه باید نشه رو نده.
زنا نکرده، تفخیز نکرده. ببینید چون اونا تعذیر داره، اونا تعذیر داره.
متوجه
میشید
اون
کارا
رو
نگردن گید آلو دامه شده. خب حالا نه، اون مواردشو اگر ثابت شد که اونا دیگه خب چیش اقتضاعات داره. بله ممکنه میگید از کجا بفهمیم، ممکنه قرائنی باشه نشدم که دیگه خب قبول میکنیم دیگه. البته من چون تموم شد حرفم از ایشون، من فکر میکنم که شما مثلی که احساس من مدافع این نظر سومم. نه، ما علارغم این که این رو خوب بیان کردیم و مطمئنم اگر خود نویسندم بود، البته ایشان هم خوش بیانه، از دوستان ماست و قدرت بیانش هم زیاده، چون تو تلویزیون هم زیاد میاد در همین بحثا، آفتاب شرقی هم یه موقع با ما میامد، البته بعض روزای دیگه. علارغم این که من خوب بیان کردم و کاملش کردم، ولی به نظر ما نتونست ایشون ثابت کنه، چون حافظات اگر داریم قانتات هم داریم قبلش، بناس از سیاق استفاده کنیم دیگه، بناس از سیاق استفاده کنیم، قانتاتون حافظاتون للغیب، این بسته است. میگه زنانی که اطاعت میکنن حافظ غیبن، قهرن قسیمش میشه اونی که اطاعت نمیکنه یا حافظ غیب نیست. ببینید قسیم دو چیز، قسیم دو چیز مرکب نیست، لازم نیست باشه. اگه گفتیم صالحات قانتاتون حافظات، اگر نه قانت بود نه حافظ، یا هر کدوم از اینها نباشه کفایت میکنه. لازم نیست مقابلش هم کسانی باشن که هم خائن باشن هم غیر قانت. وقتی قبلش میگه قانتاتون حافظات، یعنی حالا اینجوری نبود، این بسته نبود، نافرمانی میکنه، یا حافظات نیست، بله یه مصداقش هم میشه غیر حافظ. اما اگر حافظ هست به این معنی که دوست ما میگه ولی قانت نیست، هر روز یه برنامه میریزن تو خانه میذاره زیر پا، راجع به بچه یه تصمیم میگیرن مخالفت میکنه، هر روز یه مهمان میگیره، هر روز نمیدونم خرج میتراشه، مردی که نمیتونه مثلا، خلاصه از اون وظایف همسری مدیریت خانه به اخلال کرده. من بدم نمیاد بگم سیاق، اما سیاق کامل باشه، هر رجال و قوامون علی النساء، خدا میگه بدونید مردان مدیرن، زنانم مدیر پذیرن و حافظ غیبن. حالا اگر ناشزه در اومد، لذا به نظر ما این، گرچه ما این مقاله رو چاپ کردیم، ارزیابیش هم کردیم، بنده هم مدیر مسئولشم، ولی مدافع محتوا نیست. ولی به هر صورت خب بس خیلی قشنگ پیش اومد، خیلی مطالب یاد گرفتیم راجع به آیه، نظر، نکاتی که هست. اگر من بخوام خودم عرض بکنم براتون، ببینید ما فکر میکنیم در آیه باید یه روال طبیعی طی کنیم. روال طبیعی به چند چیزی که عرض میکنم، اولا ما دامنه اطاعت شوهر رو گسترش نمیدیم، هر روز یه دستوری بده، نه، در همون حدودی که دلیل داریم، یکی تمکین دلیل داریم، یکی خروج اعراضگونه است. اگر خواستید من مقاله‌ای دارم تو همین رابطه، خروج زوجه از منزل، تو اونجا مفصل بحث کردم قدر مسلم از حرمتش و نشوزی که میاره خروج اعراضگونه است، و الا حالا خارج شده رفته مثلا سبزی بخره، از شوهرش اجازه نگرفته، یا حتی شوهر میگه من اجازه نمیدم بیری بیرون، به نظر ما نمیتونه، مگر همون که عرض کردم تو عقد نکاح شرطی شده باشه یا بعد شرط شده باشه، زن تعهد داده باشه، یا همون بحث آلودگی دامن و اینها باشه، بخواد بره بیرون، بره پارک، بره با رفیقای زمان دانشجویش با پسری دختر هر حال اونا هست، ولی اینم باید در نظر بگیریم. پس یه محدوده زیغی برای وظایف همسری هست. این وظایف هم به قرینه القوامون علی النساء باید در راستای همین خانواده باشه، خانه باشه، یعنی در راستای قوام بودن مرد، نه کار دیگه، حتی ولو مربوط به خانواده باشه ولی کار دیگه است، مثل تعهداتی که زن داده مثلا، اما تو مدیریت خانه نیست. اگر زنی باشه که از آنچه که مرد در راستای مدیریت خانه میگذرونه نشوز میکنه، مخالفت میکنه. حالا اضافه کنیم مخالفتی که با قوام بودن مرد، یعنی با مدیریت خانه منافات داره. قوام معنیشی شد دیگه؟ حالا هر چه قدر مسلم شد بگه، حالا اونو نرید روش که یه قدر مسلمی داره، حالا هر قدر مسلمی که داره، اگر هم شک کردیم خارج میشه دیگه. اینجا اگر زن نشوز کرد، پس نشوز ممکنه سوال کنیم از شما بزرگواران، رأی خود ما علی رغم این مقاله این میشه که از اطاعت شوهر در راستای اداره خانه و حفاظت از منافع خانه خارج بشه. حالا فرار کنه، یک، آلوده دامن بشه، یک، خواست شوهر رو تأمین نکنه، ازاله منفرات نکنه، به طوری که مرد، حتی خواست مردم با طبیعی باشه ها، نه که هر روز بگه باید مثل عروس باشی برای من. اگر اینجور باشه نشوز اینجوریه. اینایی هم که ایشون نقل کرد اینو رد نمیکنه. مثلا این حدیث که از پیامبر نقل کرد که پیامبر فرمودن حق شما این است که اینا راه ندن، این بود دیگه، اینا تو اون بستر کسی رو نیارن، داخل خانه کسی رو نیارن که شما دوست ندارید، این اون دومی بود، ادامه فراش نبود، بود وارد خانه نکنم. چون اگه بناس مرد، مثل کارخانه که مدیر کارخانه میگه مثلا بعد از ظهر در کارخانه رو باز نکنید، حالا اگر اون کسی که آبدارچی هست اونجا در کارخانه رو باز کنه، خب یک کسی هم بیاد عکس بیاد هر کار میخواد بکنه، خب این مدیر دیگه، مگه من مدیر نیستم؟ حالا اینو برای شما تو خانه، این میشه ناشز، این به این کارمند میگن شما دستور مدیر رو زیر پا گذاشتی. بله؟ نه حال نفقه نداره، پولشو میتونه نده دیگه، جریمش میکنه، میگه من حقوق امروز رو نمیدم مثلا. به نظر ما حدیث پیغمبر هم اینو رد نمی کنه. بعد حدیث پیغمبر داره که تو بستر کسی نه، هم پشتش هم داره ولایت خود پی بیوت کن تا آخر. بله. اگر این طور باشه
استاد، نسبت این نفر شما با نظر سوم خصوص مطلقه
چی؟
نسبت نظری فهمیدیم،
چون اون موردی که او میگفت حتما جزء نشوز هست، ولی بعضی موارد ما میگیم که جزء نشوز نیست. فقط اگه سوال میخواد بکنید سوال کنید که با نظر دوم نظر شما چه فرقی کرد، یعنی نظر من. اولا من احسان ندارم فرق بکنم، چون اون نظر خیلی ها معروف، من دیروز قبول نکردم مشهور، ولی معروف رو قبول کردم. اولا چی ممکنه بگیم فرق نداره، ولی یه چیز من گفتم، اینو هم گرفتید یا نه، گفتم وظیفه همسری تو مدیریت خانه، چون بحث قوام این حرف هست، بله اون با اون قهرم فرق میکنه. میخوام بگم اگر فرق نکنه ما حسابی بر تفریقش نداریم، اگر هم فرق کنه که فرق میکنه فرقش این
مطلق هم نظر شما تبون نظر میشه خواست مطلق، چون نظر شما تبون نظر حتما نشوز هست،
نسبت به نظر دوم میشه خواست مطلق، نسبت به نظر سوم میشه عام مطلق. بله. یه نکته دیدم حرف قشنگیه اینجا، اینم عرض کنم و این بخش کلاس کافی باشه. ببینید ممکنه کسی اشکال بگیره که بالاخره این آیه رو چه کار میکنید شما؟ بالاخره چه کار میکنید شما؟ آیا بهتر نبود مثلا این کار رو دادگاه دست بگیره؟ مثل زرد بله که دیروزم گفتیم آقای قفاری گفته حاکم باید بزنه، مخصوصا کسانی که به این آیه اشکال دارند، شبهه دارند، میگن در قرن 21 دیگه حرف از زدن زوجه درست نیست. خب یه دفعه دوستان ما میگیم بالاخره خدا فرموده، فضول هم موقوف تمام، چون آیه که کارش نمیشه بکنه، میشه میگی سندش چیه، دلالت هم که ابهام نداره. از این جهت یک کسی اینو بگه، خب اون به خودی ها میشه گفت، اما حالا اگه بخوام از این جهت بگذاریم و الا جواب اصلی میتونه واقعا همین باشه، حالا من و شما که گیر نداریم دیگه، آیه هست و رو چشم هم میذاریم، حتی ایش اقعه عمل نمی کنیم، چون زنان ما هم به اینجا نمی رسن خدا رو شکر، ولی حالا میپذیریم. اما اگر بخوام جواب بدیم به کسانی که تعبد به این مسائل ندارن و میگن ما رو قانع کن، شما عالم دین هستین منو قانع کن، به نظر ما دوستان خیلی دقیقه، قرآن نمیخواد به هر مناسبتی پای دیگران رو بکشه تو خانه. یه تعبیر ایشون داره، تعبیر قشنگیه، روش درون خانوادگی حفاظت از بستر، درون خانوادگی حفاظت، یا برعکس بگید حفاظت درون خانوادگی بهتر بود، حفاظت درون خانوادگی. این اصلا یه چیزیش تو قرآن ها، تو نصوص دین آقایون، که تو خانواده ها سعی کنید خودتون حل کنید. ولی اینجا میشد قرآن بفرمود که زنان رو موعظه کنید، حجرشون کنید، اما دیگه نه، تمام، یعنی بقیهش دادگاه. حداقل ما الان تو کشورمون داریم میبینیم آثار کشوندن به دادگاه ها، داریم میبینیم اولا چقدر پرونده ها معطل میشه، چقدر کاری که با کد خدامنشی میشد حل بشه دیگه حل نمیشه، چقدر پول سر دست زن و شوهر میذاره، چقدر وقتا تلف میشه، چقدر دادگاه شروع میشه، گاهی وقتا به بدترین شکل مرد محکوم میشه به پرداخت دیه، زنم رها میشه تو جامعه بره خونه باباش. اصلا این درمان درون خانوادگی تو اون آیه دیگه هم هستا، چیه اون آیه؟ و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من، میدونی که ما حکمیت فقط تو خانواده داریم، اگه دوتا دعوا کردید حکم از تو حکم از اون نداریم، ماله برید. اما تو خانواده که میاد میگه حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها، یک حکم از این یک حکم از اون، به خدام توسل، این یوریدا اصلاحن، اگر اراده اصلاح داشته باشن این حکم ها، متاسفانه این مشاوران خانواده و اینا اول شماره حساب میده که بریز به این حساب، براش هم مهم نیست اصلاح بشه نشه.
استاد دختر سن متدین استاد مشاور متدین اینا چه کار زور کنه؟ گفت اوه شما میخوام یه دوش بشه دیگه سفر کیش با میگه برید بعد بیاین ما دیگه.
خب ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما، ببینید قرآن یه هم چیزی دنبالشه، اگر زدن را هم متا زدن غیره، ما مبره زدن خفیف. یه چیزی هم آقای شنیدید که نمیدونم با چوب مسواک بزنید، نمیدونم اینو ببینید سواک میتونید پیدا کنید این روایت چیه که با چوب، من فکر میدم روایت الان نمیدونم، حالا اگه این باشه که این دیگه ناف کردنه، یعنی لباشو بزنید اون باشه که دیگه ببینید این نارباله ممبران آخونده ها میگن و از ورخو میگن مدعا یا یه چیز ریشه داره. خب حالا این که شوخیه، این که نمیتونه آیه به نظر ما خلاف اینه، اگه روایت هم باشه نباید قبول کرد، ولی در اون خانوادی میخواد حل کنه قضیه و چقدر آسان بله. خب چی داره؟ بلند بخونید
این آیه رو بخونه بلا تخافون رو بشتزامونه فل حجرو ان محب لعلیها زهره و زرگو بشتباش و قیلی زربن رفیقا
زربن رفیقا سند داره؟ سند میاره؟ ولی آخه داشت سواک و غیر سواک غیر سواک همون چیز مردانش میشه چیزی خب پس یه چیزی ریشه داره فکر کنم یک کلمه درس رو متوجه نشدم. خب حالا اگرم باشه نه، حالا فخر رضا سندش مشکل داره، مرحوم صدوق هم سند میاره ولی چون آخو بعضی وقتا سند نمیاره، مرسل است. ما مرسلات صدوق قبول نمی کنیم، ممنون اینه، اما این سند داره میگید. خب اونم مرسله است، صدوق تا مفضل فاصله دارن، خود مفضل هم که محل بحثه، مشکله. میگم حالا آیه رو اینم به عنوان یه مصداق، یه لطیفه در آیه در همین حد، اما بگیم آیه داره اینو میگه، بازی که نیست که، الفاظ با هم بار دارن. قرآن بگه ازوهن نه اوجروهن نه، بعد ازو با چوب مسواک
یه دور بری کنم
من رو دیگه نمیشه، از همونیست که باید بهش تعمل کنیم تو قبولش. بسیار خوب، این به هر حال بیونید نکته ای هست. آخرین نکته هم عرض بکنم و بحث رو تمام کنم، ببینم چیز دیگه نیست
آخر.
بله.
در
مورد
که خانوادگی
وقتی که حل میشه اصلا بحث ما بعد از اون دیگه کجا داره؟ حل دیگه، حل خانوادگی دیگه کجا داریم؟ بعد حل
یعنی اینا تا زدنش هم در خانوادگی باشه.
بله در خانوادگی دیگه پس چی؟ یعنی برن بالای مناره بزنن زن و همونجا
بحث دادگاه.
نه الان اصلا بحث دادگاه نیست، بذار اینا چیزه، اینا تو فضای خانه همش انجام میشه. البته کسی هم نگفته مثلا مرد حق مراجعه به دادگاه نداره، این هم حواستون باشه، میتونه حتی تو همینا مرد مراجعه به دادگاه بکنه، ولی دعوت قرآن به این نیست. بعد من میدونم خواستم چکار کنم، خواستم اون زدنه رو توضیح کنم که حتی زدنم اگر قرآن میگه، برای اینکه میگه راه بهترش چیه؟ راه بهترش زدن قاضیه دیگه، رفتن دادگاست، اون هزاران مشکل داره برای خودش. یعنی بهترین راه همینه که حل کنن تو خودشون، حالا اگر یه جا هم استثناء نیاز شد زدن. مطمئن اینو میخواستم بگم، ببینید ما عملا چیزی تهش نمیذاریم. حالا آیا این زدن یک حکم ابدی تحت همه شرایط و هر باری میخواد داشته باشه داشته باشه، یا نه اینا یه محدودیت هایی داره که مثل قرینه لبیه میچسته به آیه. ببینید قوام بودن مرد بر خانه به جهت حفاظت بر منافع خانه و زنان هست. جالب هست بدانید ادبا میگن قوام وقتی با علامیات توش معنای مراقبت و محافظت میخوابه، نه علا برای استعلاء قوامون علر نسا، یعنی از این مراقبت میکنن، حفاظت میکنن. خب اشکال نداره، ولی سرپرستی گاهی به اون وجوب اطاعت هم میخوره. حالا همین که عرض میکنم بگیرید بهتره، درست؟ ببینید بعضی وقتا هست که در راستای این کار نیست. مثلا اگر زن و شوهری هستن که اگر مرد همون ضرب غیر خفیف هم داشته باشه، این زندگی دیگه میره رو هوا. حالا اخلاق زن چجور هست، یا فضا اقتضا میکنه، یا زنی مثلا تحصیل کرده صاحب درآمد، حالا البته بیعقلی هم کرده، وظیفه همسری رو هم آخر همش هم نباید حمله بر قلدری کنید. خب یه زنیست که مثلا تنفر از مواقعه داره، شوهرش هم همونیست که هر شب تازه دو سال هم قرض گرفته. خب این حالا بالاخره چیز کرد، بعد این مجاز باشه بزندش هم این خانه میره رو هوا دیگه. ببینید دوستان، خدا نکده بس داره روشن فکری و دست بردن تو اسناد نیست، بس تو فهم اسناده. مرحوم شیخ انصاری هم یادتونه یا نه، ایشون میگه که در گذشته اگر دانش آموز رو میزدن، این تو مکاسب شیخ داره، دانش آموز هیچیش نبود، تازه میگفت شیخ که داره خوشحالم میشد که معلم منو زده، معلومه که براش مهمم، چوب معلم گرب و فلان، نه اون که چیزیه، چوب معلم خوردم، دست معلم کتک خوردم، گل بوده، درست. بعد شیخ میگه ولی حالا زمان ما نیست. ها اشتباه کردم، شیخ زدن رو نمیگه، شیخ چیز رو میگه، میگه پرخاش استاد رو میگه، میگه پرخاش استاد، یا شاید ضربم میگه، من الان گفتم به هم دیگه دامه احتمالم، خلاصه یه چونی مایه ها شیخ میگه. وقت شیخ انسان میگه ولی زمان ما نه. من وقتی مکاسب رو تدریس میکردم میگفتم حالا شیخ پاشو، حالا پاشو نگاه کن ببین معلم، حتی زمان خود ما معلم ها بچه ها رو میزدن، ما که خیلی کهنسال هم که نیستیم، زمان خود ما معلم ها میزدن، ولی الان خبره که به ما میرسن معلم ها جرأت نمی کنن بزنن، و اصلا زدن. یا اون حرفی که دیروز من براتون نقل کردم که تو تاریخ ما بوده زنها افتخار میکردن شوهرانشون زده شد چون براشون مهم بوده، ولی زمانه فرق میکنه. ممکنه یعنی بخوام یه چیز بگم، این حج رو، این زدن رو، اینا باید در راستای حفاظت از خانه باشه. اگر به جایی برسیم که لا یزید و الا قوزن بالا قوزا، باید بگیم جایز نیست، باید بگیم این جایز نیست. قرآن راهکار داده، راهکار خوبی هم هست، همین الانش هم برای خیلی از خانواده ها خوبه. حالا انسان یه دختری گرفته، سن و سالش قدری کمه، بچگی میکنه، انسان هم میبینه مثلا یه تشر بزنه خوبه، مگه بچه ها غیر از اینه؟ بعضی بچه ها درست تربیت امروز میگه به بچه نگو باره چی شده ابرو، ولی معمولا جواب خوب نداده بچه های بعضی وقتا. نه بچه باید از پدر، حتی مادر میگه من مثلا محبت بکنم، تو بالاخره یه خشونتی نشون بده، تو یه چیز نشون بده که از تو حساب ببره. همیشه میگم یه بچه باید تو خونه از یه نفر حساب ببره. اینه آقای شوهر یه کاری بکن که زن خلاف کرد حساب ببره. اما اگر این حساب بردن به قیمت این باشه که فرار کنه بچه، بره بره تو کوچه، بره معتاد بشه، بره با رفیقاش دیگه پیداش نشه که کسی نمیگه که. ببینید اینا حتی ولایت پدر بر بچه، ما همینو میگیم ولایت پدر بر بچه جنسش تحکم نیست، جنسش حفاظته. ولذا اگر پدری باشد که منافع بچه رو مراعات نکند واقعا ولایت نداره، ولایت نداره. مگر نمیگم ولایت پدر بر بچه، ولایت پدر بر دختر، جد پدری، تمام اینا مشروط به حفاظت از مصلحت شونه. اگر یک قدم بردارن که خلاف مصلحتشون باشه، حالا یا چون عقلشون نرسیده یا هرچی، ولایتشون ساقط میشه. بله، اگر منافع دختر رو مراعات نمیکنه، مثل جایی که خواستگار اومده کفش هم هست، پدر مخالفت میکنه، میگه مثلا ما با باباش دعوا داشتیم قدیما، خوشم نمیاد، یا داماد من باید مثلا فلان باشه، این دختر میتونه ازدواج کنه، ای ساقطه دیگه. برای این حرف منم نیست، این حرف، یعنی این حرف حرف جدیدی نیست. لذا به همین خاطر مثل عقد بحثی که روز هست، ازدواج صغیره، ولی صغیره رو ازدواج بده، قدیم مصداق مصلحت بود، الان مصداق مصلحت نیست. الان ازدواج ماهیتش عوض شده، ولذا نمیتونه صغیره ولایت نداره ولی بر ازدواج صغیره. خیلی هم اثباتش سخت نیست که بگیم حالا فلان آقا گفته، نه، این همه باید بگن، حالا کس نگفته میگه. از این جهت این جنس ولایت ها، قیمومت ها، جنسش حفاظته، جنسش امر و فرمان نیست. اگر جایی باشه که زدن موجبه فتنه ای بشه، موجب مشکلی بشه، ساقط میشه و حق نداره مرد بزنه. چون
میگه
چی در حد مقتضی؟
همین منظور این جواز در حد مقتضی. اگر مانعی از عرف و عرف و عرف و دلالت نکرد،
یه حال همینه که هست گفتم. الحمدلله رب العالمین. حالا ببینید اینم فرما شما یه چیزی شد برای من، احتمال داره که این سواق و اینا این مسواق نباشه، چوبی که ازش مسواق میگیرن، مثل چوب ارزن شیراز نباشه بره بزنه، چوب مسواق،
چوب عراق میگن،
عراق هم شده چی آقا اینا؟
چون هر مورد دوستیم برای شما چند بودیم
آفشنال
دوستیم آفشنال دوستیم
برد مثلا من همه نام
صدا همه
گرفتیم
و صدا همه دادیم خوب نه هم دادیم، هم دادیم نه دادیم، برای شما متنظه
این کمه،
نه 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 نه
نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه
خطابه این آیه با که به شوهر نیسته و این خدمت شوهر و این امام به برد نه، حالا این مسلم هم نگیره، این ممکنه مثلا اعضای خانواده باشن یا کسانی که این مسئله بهشون مربوطه.
فقط عرض من اینه این آیه دقیقه بعد از همین آیه آمده ما تو آیه بعد داریم بگیم که الله که تحاکنم به شروع زمان